بینندگان عزیز و بزرگوار، همراهان ویژه برنامه در آستان خورشید، خدمت همه شما عزیزان سلام عرض میکنم. انشاءالله بهره برداری بکنیم از بیانات سرور ارجمند و حاجی پناهی. حاج آقا، من این نوید رو دادم خدمت بینندگان عزیز که ما میخوایم امشب از منظر دیگری در مورد زندگی حضرت امام کاظم علیه السلام صحبت بکنیم و استفاده بکنیم از بیان حضرت عالی. داشتم مطالعه میکردم، همونطور که در بخش قبل هم اشاره شد، 20 سال از زندگانی پربرکت امام موسی کاظم علیه السلام در دوران پدر بزرگوارشون حضرت امام صادق علیه السلام. خب دوران امام صادق علیه السلام دوران طلایی شیعه هست، فرصت خیلی خوبی داشتن برای تربیت شاگردان امام صادق علیه السلام و نقش شده که حدود 4000 شاگرد رو تربیت کرد. در دوران 35 سالی زندگانی امام موسی کاظم علیه السلام در تاریخ نقش شده که بخش زیادی از عمرشون رو در زندان سپری کردن. یه سوالی برای من مطرح شد، با وجود این که خیلی از این شاگردان دوران امام صادق علیه السلام هم عصر بودن با امام کاظم علیه السلام، در برابر این ظلمی که به امام کاظم علیه السلام وارد شد و در مقابل این زندان رفتن، و چرا سکوت کردن، چرا قیام نکردن و چرا پای امام خودشون نیستدن؟ فکر میکنم از این منظر بحث رو آغاز بکنیم. انشاءالله با اشتیاق بیشتری دنبال خواهیم کرد صحبتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوشحالم سوالی رو مطرح فرمودید که همونجوری که خودتون هم اشاره کردید به روزگار ما برای درس و عبرت گرفتن از تاریخ خیلی به درد میخوره و از یک نگاه صرف عقیدتی و از یک نگاه تاریخی بدون تحلیل میتونه این سوال ما رو عبور بده. ثانیاً اجازه میخوام قبل از اینکه وارد به پاسخ به این سوال بشم، در مورد قربت خاص امام موسی بن جعفر علیه السلام یه مطلبی رو عرض کنم، شاید از کلام خود حضرت وام بگیرم، شاید برای مردم ما هم این سوال باشه در بین ائمه هدی علیهم السلام چرا به امام موسی بن جعفر علیه السلام فقط باب الحوائج گفته میشه و چرا مردم بعد از ابا عبدالله الحسین علیه السلام به طور خاص برای امام موسی بن جعفر علیه السلام یک حساب دیگری باز میکنن، انگار یه دریافت خاصی از قربت و مظلومیت حضرت دارن. شما در مناسبت‌های دیگه هم به عتبات مشرف شدید، طبیعتاً می‌بینید در زمان شهادت دیگر امامان ما این ولوله در دلها جاری نمیشه، یه جور خاصی انگار
خیلی متفاوت
امام موسی بن جعفر علیه السلام. حتی مردم ما تو ایران هم در توسل به حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام طرز خاصی عمل میکنن. اینها بی حساب نیست. در سخنی امام موسی بن جعفر علیه السلام در کافی شریف آمده که ان الله عز وجل غضب علی الشیعه، خداوند متعال غضب کرد به شیعیان در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام. چرا؟ حالا علتشو بیشتر تو اون بحث بعدی دنبال میکنیم. به دلیل همین سوالی که شما فرمودید که انتظار شما دارید اون همه شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام پس کجان که امام ما رو اینقدر باید زندان ببرند و بعد اینجوری به شهادت برسونن. بعد امام میفرماید که فخیرنی نفسی او هم، خداوند متعال میخواست خب بلا نازل کنه بر این جامعه شیعه، نه برای عموم مردم. عموم مردم شاید ازشون انتظاری نمیرفت به دلیل اینکه در نهایت جهل به سر میبردند و الی آخر. خب شما که تربیت شدید، معرفت به امامت پیدا کردید، شما چرا اونجوری که باید عمل نمی کنید؟ که این سوال برای امروز تاریخ ما پیش میاد که شما فرمودید پس چی شد امام ما غریب شد؟ بعد از اون اوج امام صادق علیه السلام چرا دیگه روز به روز غریب تر شدیم و این قربت البته با امام موسی بن جعفر علیه السلام شروع شد؟ خب خدا غضب کرد، علتشو بررسی میکنیم. بعد به امام موسی بن جعفر علیه السلام خداوند متعال در واقع میفرماید که من الان میخوام بلا نازل کنم، بر شیعیان بلا نازل کنم، یا تو تحمل بلای این ضعف شیعیان رو خواهی کرد. بعد حضرت میفرماید فوقیتهم والله به نفسی، من خودم رو سپر بلای شیعیان قرار دادم، والله به جان خودم، یعنی به واسطه جان خودم و این مظلومیتی که من تحمل کردم شیعیانم رو از بلا نجات دادم. ببینید این یک حق خاصی از امام موسی بن جعفر علیه السلام به گردن ما میاره، این یک وضع خاصی رو ایجاد میکنه. لذا شاید در عالم واقع این سمت باب الحوائج که مردم در خانه امام موسی بن جعفر علیه السلام میگن و علنا هم اینجا اتفاق میفته. دیروز من یه آماری داشتم از شفا یافتگان در حرم امام موسی بن جعفر علیه السلام که یکی از مسئولین یکی از شبکه‌های عراقی به من میگفتن، گفتم اینا اعلام میشه روزانه؟ گفتن بله اعلام میشه، مردم نتیجه هم میگیرن. یعنی این یک تجربه در طول تاریخ هست، بلا مردم تو کتابها این رو نخوندن، احساس کردن، لمس کردن. چرا حالا دعاهای امام موسی بن جعفر علیه السلام خدا بیشتر شاید حالا بگیم به تعبیری مستجاب میکنه در حق این متوسلین به حضرت؟ به دلیل این که خیلی بیشتر برای مردم زجر کشیده، خیلی بیشتر به گردن همه حق داره، خیلی قربت خاصی رو تحمل کرده. ما اگر شهادت هر یک از امامانمون رو و زندان رفتن هر یک از امامانمون رو، که هیچ امامی به اندازه امام موسی بن جعفر علیه السلام زندان نرفتن، این چیز عجیبیه، اگر هر یک از امامانمون رو شهادت و زندان رفتنشون رو، حالا دیگه شکنجه سندی ابن شاهک و ملعون و اینجور موارد رو هم در نظر نگیریم، باور کنیم، برای امام موسی بن جعفر علیه السلام نباید این رو باور کنیم، نباید همچین اتفاقی برای ایشون بیفته. آخه چرا؟ تو اون فضایی که پر از شعار محبت اهل بیت بود، بنی العباس اینجوری اومده بودن به قدرت رسیده بودن، و بعد تو اون فضایی که به قول حضرت عالی اون همه شاگرد امام صادق علیه السلام داشتن و این همه تشیع و آموزش داده شده بود. من کمی سوال شما رو تقویت کردم که بیشتر به جوابش بپردازیم. واقعا چرا اینجوری شده بود؟ ببینید زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام شیعه زیاد داشتیم، اونتا اینا شیعه های عقیدتی بودن.
یعنی چی؟
یعنی فقط عقیده شون درست شده بود، از نظر اجتماعی شیعه نشده بودن. شیعه اجتماعی حالا بگیم
چه ویژگی هایی داریم؟
شیعه اجتماعی اون کس، اون شیعه ایست که میتونه برای کمک به امام جامعه سازی بکنه، میتونه روابط اجتماعی صحیح شکل بده، میتونه شبکه اجتماعی درست بکنه. الان اتفاقی که تو جمهوری اسلامی افتاده چیه؟ شیعه یک جامعه، یک نظام، یک قدرت تشکیل داده.
درسته؟
فرق میکنه با شیعه‌ای که فقط عقیده داره، امام برتر، امام معصوم، امام علم غیب داره، امام باید اطاعت بشه و همین و بس. شیعه بودن یک لوازمی داره تا بتونه شیعه اون رسالت اصلی خودش رو، یعنی نصرت امام رو، به اجرا برسونه. ما اون انتظاری که از شیعیان داریم نصرت امامه، نصرت امام که هدف حجه، نصرت امام که در زیارت جامعه و بسیاری از زیارت ها هست. اصلا فلسفه این زیارت ها و عزاداری ها و اینا نصرت امامه. عزاداری محرم وقتی میبینید ظهر عاشورا میشه، پرچما رو میخوابونن، علم ها رو کنار میگذارن، اون دسته های پرشور راه نمیفته. تازه از ظهر عاشورا بعد
آغاز مصیبت هست.
بله، از ظهر عاشورا به بعد باید عزاداری شروع بشه. ولی اون حکمت عمیق شیعه در طول تاریخ گفته این دسته های عزاداری دسته های کمک کننده به امام حسین، خبر و شهادت رو که میشنون دیگه اینا برمیگردن به سمت خانه ها و دیگه عزاداری ها با شمع و تاریکی و دیگه شام غریبان دیدید عزاداری ها چجوری میشه، بی سر و صدا میشه. این حکمت فوق العاده هوشمندانه شیعه است که اومده عزاداری رو قبل از شهادت امام حسین علیه السلام قرار داده. در واقع اینا دسته های عزا نیست، دسته های نصرت ولی خداست. خب ما بعد از این که دیدیم شیعیان در زمان امام صادق علیه السلام خب خیلی زیادتر شدن تعدادشون، فهمشون از تشیع بالا رفت، باید ببینیم از نظر اجتماعی هم تونستن کاری بکنن؟ نه، ولی چرا خدا غضب بکنه به شیعه؟ یه اقتضاعاتی داره رفتار اجتماعی شیعه که حداقلشون بحثای اخلاقی و مباسات و اینجور مباحثه، حد اکثرش این است که یه قدرتی رو فراهم بکنن، امام بیاد از این قدرت استفاده بکنه تا بتونه آباد بکنه. شاید این سوال شما رو من در این روایت بتونم پاسخ بدم که هارون ملعون از امام صادق، از امام کاظم علیه السلام رو وقتی احضار کرد، خب اون کاخ خودشو نشون داد، خیلی مقتدر بود دیگه. ایشون گفتش، یعنی برگشت گفتش که نظرت چیه نسبت به این خانه؟ فرمود اینجا دار فاسقینه. امام موسی بن جعفر علیه السلام صریحا فرمودن. خب شاید همین گفتگو هم موجب شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام شد. فرمود که اینجا دار فاسقینه. بعد آیه ای از قرآن رو خوندن درباره کسانی که حرف حق رو هیچ وقت قبول نمی کنن. یعنی فایده نداره من با تو که متکبری حرفی بزنم، تو هیچ وقت حرف حق رو قبول نمی کنی. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. این آیه رو خوندن برای هارون. بعد هارون برگشت گفتش که فدار من هیه، اینجا پس خانه کیه؟ تا حالا مثلا ما اومدیم قصب کردیم و متکبر شدیم و اینها به نظر شما. حضرت فرمودن، نفرمودن این خانه برای ماست، هیل شیعتنا، این خانه برای شیعیان ما فرصتی است که بتونن زمین رو آباد بکنند و حالا فرصتی است برای این که بتونن اون رسالت خودشون رو انجام بدن. و این خانه برای غیر از شیعیان ما هر کی بیاد اینجا براش فتنه است، یه دوران گذراست، امتحانهای خودش رو پس میده و نابود میشه. بعد هارون پرسید خب چرا نمیاد صاحب این خانه خانه رو بگیره؟ امام موسی بن جعفر علیه السلام جواب جالبی دادن. فرمودن اخذت منه عامره ولا یأخذها الا معموره. فرمودن که این خانه وقتی غصب شد آباد بود و بعد الان خراب شده، این خانه رو صاحب خانه پس نخواهد گرفت مگر زمانی که بتونه آبادش بکنه. خب سوال شما حالا اینجا زنده میشه، امام کاظم علیه السلام چرا نمیدن این خانه رو بگیرن، در واقع قیام بکنن؟ با کی؟ با کسانی که تو همون اعتقادات به امامتشون انقدر مشکل دارن که سه تا از فرق مهم شیعه در زمان امام کاظم علیه السلام شکل گرفته. دو تا از این فرقا در زمان امام کاظم علیه السلام بود، یه دونش بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام بود. حالا چون من نمیخوام بحث فرقه ها و اینها رو مطرح بکنم، پیروانشون هستن، تصریح نمی کنم به اسامیشون، ولی اینها خب هستن. شیعه بله جون گرفت، ولی بعد از این که دیدید یه خانواده‌ای به پولی برسن، به امکاناتی برسن، به چیزی برسن، بعد هر کدومشون برای خودشون یه ادعایی داشته باشند و اختلافاتی بینشون بشه.
علت این آفت چیه؟
علت این آفت عجبه، عجب عقیده، عجب حق بودن. این رو شهید مرحوم شاهابادی، استاد عرفان حضرت امام، پدر شهید شاهابادی که در انقلاب به شهادت رسیدن، خیلی تعبیر خاصی دارن، میفهمن غرور اهل حق، کسانی که حق رو میفهمن و بعد تو این حق اینقدر مغرور میشن گاهی صاحب حق رو هم میزنن کنار. خب اینا رو چجوری میشه مهار کرد؟ الزامات اجتماعی شیعه شدن که ولایت ارضی رو اقتضا میکنه نه ولایت طولی، این رو شیعیان بلد نبودن جامعه بسازن. ما دو نوع ولایت داریم. باز یکی از کسانی که این موضوع رو خیلی خوب شرح داده مرحوم شاهابادی، استاد عرفان از امامه، اینکه امام شاگرد آقای شاهابادیه و بعد این قیام رو انجام میده و بعد بسیج رو شکل میده، میفرماید بسیج شجره طیبه این انقلابه و توصیفی که برای بسیج دارن به اصطلاح برای هیچ چیز دیگری این توصیف رو حضرت امام ندارن به این دلیله. در واقع امام اومدن نه ولایت فقیه رو جا بندازن، این ولایت فقیه یه جوری بوده در طول تاریخ همیشه وجود داشته. علمایی که از زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام هم باب شد بیشتر، البته زمان امام باقر علیه السلام یک بار ایرانی ها اهالی کاشان همشهری های شما رفتن خدمت امام باقر علیه السلام، از ایشون تقاضای نماینده کردن، ایشون فرزندشون رو فرستادن، حضرت بله سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام رو فرستادن و بعد ایشون به شهادت رسیدن و اون معجزه تاریخی ایران است و هویت شیعه در ایران شناسنامش در اردهال کاشانه. ولی بعد در زمان امام موسی جعفر علیه السلام این جریان عالمان از فرزندان امام موسی جعفر علیه السلام بیان توی ایران بین شیعیان و تعلیم دینی بدن، خب اوج گرفت. بعضی ها تو حاشیه عرض میکنم الکلام یا جمهور کلام میشه، میگن آقا خیلی از این امامزادگان ساختگی هستن. خب من خبر ندارم چند تا از امامزادگان سندشون قطعیه، ولی من به شما یقین میدم طبق بررسی های تاریخ امامزاده ها و فرزندان امام موسی جعفر در نسل ها و اعقاب بعدی خیلی تعدادشون بیشتر از این تعداد امامزادگان است که ما داریم. بسیاری از سادات همین زمان سادات موسوی هستن. اینا هر کدوم از نظر معنوی و معرفتی بالا باشن که مردم به قبور مطهر اینها بخوان تبرک بجویند و توسل بجویند، خب میشن امامزاده دیگه. امامزاده چیز عجیبی نیستش که بخوایم بگیم فرزندان بلافصل صرفاً باشن. حالا بگذاریم از این معنا، ببینید اون جریانی که باید اتفاق میافتاد زمان امام موسی جعفر علیه السلام این بود که شیعیان فقط نگاهشون به امام ولایت طولی نباید باشه، بلکه با هم چگونه هستن، سلم لمن سالمکم رو بلدن اجرا بکنن یا نه. این شیعه اجتماعی یعنی بعد اجتماعی تشیع شکل نگرفته در زمان امام موسی جعفر علیه السلام. به هارون میفرماد نمیگیره صاحب این خانه این خانه رو مگر زمانی که بتونه آبادش کنه، دیگه ظهور رخ نخواهد داد مگر زمانی که دیگه قریبی نکشه امام، و اگر بخواد امام قریبی نکشه باید جمعی از شیعیان داشته باشه که اونها رابطهشون فقط با امام نیست، رابطهشون در واقع شیعیان با هم دیگه است. اینجا یه پدیده‌ای، یه مفهومی به وجود میاد به نام نصرت امام. حالا شما خیلی تاکید داشتید که این حرف رو این زمانی بکنیم.
بله، متناسب با شرایطی که الان درش هست.
الان ما خیلی بهتره وضع شیعیانمون از زمان امام موسی جعفر علیه السلام. انحرافای عقیدتی و فرقه سازی اون زمانو نداریم، اجتماعی تر شدیم. الان تو خود عراق حشد شعبی، این عملیاتی که انجام داد، ما دیدیم پاپ تو این چند روز اخیر اومده عراق در مقابل در واقع مرجع عالی قدر شیعه در واقع احترام گذاشته و به ایشون دیدار میکنه. آی سیستانی که صاحب فتوای جهاد علیه تروریست هایی که غربی ها ساختن،
دقیقاً
صاحب این فتوا انقدر عزت آفرید و مسلمانان عراق رو محکم تونست با این فتوا نجات بده که اونها مجبور شدن از در احترام وارد بشن. در واقع اون صاحب دینه، اون غربی هایی که این تروریست ها رو ساختن و موفق نشدن، به نظر من الان از در تواضع در اومده، چون دیدن نمیتونن بشکنن. خب این فتوای حضرت آیت الله العظمی سیستانی یک وجهی از اون شیعه اجتماعی است، شیعه‌ای که میتونه از حق خودش دفاع کنه. حالا آیا ما در این زمان با همه این امتیازات سرآمد این امام کاظم علیه السلام از ما راضی هم؟ نه، چون امام زمان ظهور نکرده. فرمود وقتی امام زمان میاد که بتونه با ماها آباد کنه. پس این جمعه که نیامد، جمعه قبلی ما که خبردار نشدیم، همه عالم اگر میامد خبردار میشدن. پس معلوم میشه حضرت هنوز ما رو در حد و اندازه‌ای که میخواین باید نمیدونن. نمونش انتخابات توی ایرانه. من بی پرده عرض میکنم، چون وقتی شما میخواید از شهادت امام موسی جعفر علیه السلام صحبت بکنیم، با شهادت امام موسی خیلی فرق داره،
شرایطش متفاوته.
خیلی این شرایط متفاوته، با شهادت از زهرا سلام الله علیها هم متفاوته. یعنی میگید آقا اونا که اون معارف شیعی رو نداشتن، ولی در زمان امام کاظم علیه السلام در بحث مربوط به حضرتشون در شهادت و مناسبت ایشون باید گله از شیعیان کرد. هر کسی رو ما در این انقلاب انتخاب کردیم فرد صالحی نبوده، باید بگیم که انتظار امام زمان علیه السلام رو برآورده
نکردیم.
معلوم میشه که ما هنوز نتونستیم یه سازوکاری بین خودمون تعریف بکنیم که بهترین هامون رو بیان،
یعنی شرایط شیعه اجتماعی بودن رو هنوز به معنای کامل نداریم.
بله، مقدمات فراهم شده ها، ولی اونجوری نشده. حالا ما تا چقدر رشد کنیم لازمه نمیدونم، ولی اگر رشد بکنیم در حد لازم ظهور رو خواهد داد. شاید امیدواریم تو همین ایام ظهور رخ بده، به سرعت ظهور رخ بده، شاید به همین مقدار حضرت ولی اثر واهم الله الفدا و بالاتر از اون خدای حضرت ولی اثر واهم الله الفدا از ما راضی بشه و بفرماید خب همین مقدار بسته و ظهور رخ بده. ولی تا زمانی که ظهور رخ نداده هنوز ما اون زیست اجتماعی لازم که اقتضای شیعه بودنه پیدا نکردیم.
حاجی خانگیان، این ویژگی‌های زیستی که بهش می‌فهمید چه ویژگی‌هایی، چیکار باید بکنیم که برسیم به اون مرحله؟
بگذارید من در مقام پاسخ به این سوال ویژگی یه نکته ای رو عرض بکنم. رشد اجتماعی معناشی نیستش که از نظر معنوی و عرفانی و سیر و سلوک الله خیلی بریم بالا، معناش این نیست. یه وقت نگیم که خب ما نماز خون شدیم باید حتما نماز شب خونم بشیم تا آقا امام زمان علیه السلام بیاد. ما نماز خون شدیم چون نمازمون اول وقت نخوندیم امام زمان نمیاد. یه وقت این بحثا رو اخلاقی نکنیم، واقعا این بحث شیعه اجتماعی پاسخ دادن به اقتضاعات شیعه بودن در بعد اجتماعی یه بحث جدیه، اینقدر جدی که من میخوام عرض بکنم نصرت امام که جز با جمعیت ما رخ نمیده کاری آسانتر از نماز خوندن، اعتقاد داشتن و خیلی چیزای دیگه است. به حدی که ائمه معصومین گاهی برای نصرت خودشون از آدمهای بد هم کمک میگرفتن. رسول خدا گاهی از آدمهایی که در واقع مؤمن نبودن کمک میگرفتن. به قوم بنی ربیعه فرمودن که بیاید منو کمک کنید، من با اعتقادات شما هم کاری ندارم. یعنی چی؟ یعنی نصرت امام، نصرت پیغمبر یه امری است که ممکنه یک کسی شایستگی‌های لازم اعتقادی، اخلاقی، روحی رو نداشته باشه، از نظر معنوی رشد نکرده باشه، ولی بتونه امامو کمک کنه. مگه امام حسین علیه السلام از زهیر کمک نگرفتن که جواب مثبت داد؟ مگه از وهب کمک نگرفتن که اصلا غیر مسلمان بود؟ مگه از عبیدالله ابن حر جعفی کمک نگرفتن که اون بدبخت نیومد کمک بکنه حضرت رو؟ مگه رسول خدا نیومدن از این اقوامی که بعضا مسلمان نبودن پیمان ببندن که کمک بگیرن برای لذا؟ نصرت امام یه چیز سطح بالایی نیست که ما آرزوی عرفانی بکنیم ای کاش ما مثل حضرت آیت الله العظمی بهجت بودیم، بعد اینقدر عرفانمون همه میرفت بالا تا امام زمان میامد. نه، این حرف رو باید گذاشت کنار. ما باید شعور اجتماعی خودمون رو بالا ببریم، ما باید روابط اجتماعی خودمون رو برای فراهم کردن قدرت برای حضرت ولی از ارواحنا له الفدا بالا ببریم. اتفاقی که برای کسانی مثل شاهرخ زرقام افتاد توی دفاع مقدس و برای طیب ها افتاد توی انقلاب، اینا مگه چقدر معنویت داشتن که اصلا شاید خلاف معنویت هم خیلی سیزا داشتن که گفتنش صلاح نیست، ولی اینا بلد بودن به امام کمک بکنن. شهید شاهرخ چجوری به امام کمک کرد؟ فقط خودش نرفت، رفت همه لاتلوت بازار رو جمع کرد گفت بریم. ببینید بعد تو مسجد میبینی که این بچه آدم مذهبی گاهی عرضه نداره یه نفر به مسجد اضافه کنه، اون تونست تمام عرخورای رفیق خودش رو جمع بکنه ببره جبهه، این یه نفر هم نمیتونه اضافه کنه به گروه خودش. یعنی توان اجتماعی وجود نداره.
با این بیانی که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید انگار یه تعریف جدیدی رو دارید ارائه میکنید از پیروی از امام و ولایت.
بله، ببینید پیروی واقعا ما رو گمراه نکنه. ما اول باید نصرت امام بکنیم.
یعنی ارجح هست.
بله مسلمه. پیروی شما ممکنه اصلا زورت نرسه، اونقدر ایمان نداشته باشی. خود امام صادق علیه السلام فرمود کسی که ایمانش ضعیف و ظرفیت ایمان بالا نداره شما ایمان بالا بهش تحمیل
نکن.
یک کسی عقل زیادی نداره که بخواد بیاد مثلا خیلی چیزا رو بفهمه و یا اصلا اقتضاعات زندگیش یه جوری نیستش که بیاد یک زیگه مؤمنانه عارفانه سطح بالا داشته باشه، ولی همه به منافع اجتماعی خودشون که میتونن برسن. آقای بهجت مثلا ببینید از ما چه گله ای داره. من حالا نام از آیت الله العظمی بهجت رو بردم، فرمود ماها مؤمنینمون 10 میلیون نمیشن. حالا رقم 10 میلیون فکر کنم فرمودن. بعد حالا عبارت ها شبیه عبارت ایشونه، ما هر کدوم ماهیانه 1000 تومان نمیتونیم بذاریم کنار بر رفع گرفتاری مسلمین، بگیم نداریم دروغ میگیم. بعد این هزار تومن 10 میلیون نفر چقدر میشه؟ چه گره هایی رو میتونه باز بکنه؟ چرا نمی کنی؟ ببینید میخواد بفرماید بابا از شما که عرفان و معنویت و تفسیر قرآن تو اینا نخواستن که، شعور اجتماعی ما کجاست؟ ایشون گله میکنه از شیعیان معاصره دیگه، ایشون در این زمانه. حالا البته مردم ما تو این مواصلات یه خودی نشون دادن، ولی شما در ایران اسلامی خودمون آیا شبکه منسجم بین مساجد میبینید؟
ندیدیم آجا.
خب این چرا اینجوریه؟ چرا ما این کارو نمی‌کنیم؟ چرا اینجوری زندگی داریم می‌کنیم؟ نمی‌دونیم لازمه شیعه بودن یه پیوند مستحکم بین مؤمنینه؟ امام زمان نفرمود لو ان اشیاءهم وفقهم الله لطاعت علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. اگر ببینیم قلباً شیعیان جمع شدن، با هم دلی متحد شدن، ما الان با هم دلی متحد شدیم، ما الان با هم دلی داریم کار می‌کنیم. من تردیدی ندارم جلوه هایی مثل بسیج و این عشقی که بسیجی ها نسبت به هم دیگه پیدا میکنن تو اون اوشون، ها اون جلوه های مطلوبیه که اهل بیت میخوان، ولی جامعه ما اینجوری داره نمیشه. الان جامعه ما به سبک غربی مردم دارن زندگی میکنن، هر کی ساز خودشو میزنه. اون دلدادگی و مواسات بین مردم نیست. وقتی دلدادگی و اون پیوند نبود، خیلی از مشکلات مثل بی‌عدالتی و اینها هم رخ میده. نصرت امام یه مفهومیه که آسونه. چرا باید خداوند متعال غضب بکنه به شیعه در زمان امام کاظم علیه السلام؟ چون اون معرفت و اون شعور اجتماعی درشون نیست. اون ولایت ارضی، رابطه بین مؤمنین که آنچنانی که باید و باید و شاید تحقق باید پیدا میکرد نیست. خب اینجا غضب میکنه، این غضب موجب میشه که اماما یکی پس از دیگری قریبتر بشن تا کار به دوران غیبت بکشه. به امام کاظم علیه السلام میگفتن مگه شما اون امامی نیستی که بناس ظهور بکنه؟ خب شما هم هی غائب میشی. یعنی ببینید یه میدونستن ایشون، چون آخه امام کاظم علیه السلام هی زندان میرفتند و محصور میشدند و اینها، و همین رو بعضی ها میگفتن خب شاید بعد از این غیبت هاتون مثلا اون ظهور رخ بده، لیظهره علی الدین کله رخ بده. ما باید این بحث رو اضافه کنیم به سرفصل های مدرسه ایمون، که ما یه مفهومی داریم به نام اعتقاد به امام.
بله.
یه مفهومی داریم شما اشاره کردید به نام پیروی از امامان، یعنی اصل قرار دادیم برای خودمون. یه مفهومی داریم به نام اطاعت از امام، درسته؟
بله.
این مفاهیمو داریم. یه مفهومی داریم به نام تقرب به امام، یا ابا عبدالله نیه تقرب و الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین الى آخر.
بله.
و الیکه، مقرب بشیم به امام. این مفاهیم مختلفی هست. یه مفهوم هم داریم به نام نصرت. مهمترین مفهوم در بین این مفاهیم، ارزشمندترینش برای نجات جامعه بشری، مفهوم نصرته. آسانترینش هم مفهوم نصرته. چرا؟ تو اونقدر معنویت نمیخواد، اندازه برخی از لوتی های زمان بالاخره حضرت امام که اومدن جانشون رو گذاشتن به اصطلاح، یا زمان قبل از انقلاب، یا لوتی هایی که اومدن تو کربلا جانشون رو برای امام حسین گذاشتن، به اندازه اونا بفهمیم بسته. بعضی از این لوتی ها بودن، حالا ما تعبیر لوتی به کار میبریم، زیاد هم اهل این حرفا نبودن، اما پیغمبر اکرم هم کمک کردن. اگر این حالت صورت بگیره، یعنی رشد اجتماعی شیعه، وقتی گفتی شیعه یعنی عنصر تشکیلاتی، وقتی گفتی شیعه یعنی کسی که جمعی رو باهاشون همراهه، وقتی گفتی شیعه یعنی سطح روابط اجتماعیش بالاست، سطح درک اجتماعیش بالاست. ببینید زیارت آمدن، یکی وقت تنهایی بلند میشه میاد زیارت، یکی هیئت برمیداره میاد. اون که هیئت برمیداره میاره، اون زیارتش مقبولتره،
آثار و برکاتش هم متفاوته.
بله یقیناً. بارها ما تو قصه اربعین به دوستانمون هم عرض میکنیم، این بحث ها مطرح میشه که آقا کولتون هم داشت دوشت بلندشو برو، این راه با جمع باید طی بشه، برو عضو یک هیئت بشو اگه نمیتونی هیئت را بندازی، یا یه هیئت را بنداز که یک کمی اون شعور اجتماعی شیعه را نشون بدی. نصرت امام به تنهایی که صورت نمیگیره، باید در یک گروهی، در گروههایی، در یک انسجام کلی و جهانی صورت بگیره. من البته خوشحالم الان ما داریم در زمانی صحبت میکنیم که یک ارتش قوی جهانی از شیعیان درست شد به واسطه حماقتی که دشمنان ما انجام دادن به نام مدافعین حرم. اینا از الان با هم آشنان، تماس دارن، ارتباط دارن بدون تقریبا هیچ هزینه ای، و این رشد اجتماعی شیعه رو شما در مدافعین حرم دارید میبینید
فرامرزی.
آره من اینا رو بگم که همش منفی صحبت نکرده باشیم، ولی امشب شب شهادت امام کاظم علیه السلام، شب نصرت امامه و شب قربت امام و انتظاری که از شیعیان هست. آخرین نکته خودم رو عرض بکنم، حالا نمیدونم چقدر شما فرصت دارید. هرچه موقعیت ها بهتر میشه، مطمئن باشید انتظار خدا از ما بیشتر میشه. خداوند متعال چرا غضب میکنه به شیعیان؟ میفهمد من امام صادق علیه السلام رو برای شما مأمور کردم در یک وضعیتی که مبسوط الید بودن حرفایی رو با شما بزنم، حالا انتظارم از شما بیشتره. شما یقین بدونید انتظار خداوند متعال از ما شیعیان این زمان خیلی بیشتر از شیعیان زمان امام کاظم علیه السلام
متناسب با شرایطی که داریم.
بله میفهمید شما چرا؟ چون اگه ما خطا بکنیم لطمه میخوریم و ممکنه معاقب قرار بگیریم، خیلی خطرناکه. ما خیلی چیزا رو در تاریخ دیدیم و تجربه کردیم، یکیش مثلا یه قلم کوچولوش بحث عدم اعتماد به دشمنانه، عدم اعتماد به دشمنان تادندان مسلحی که اگر دواعش پیروز شده بودن چه می کردن با ما؟ چرا با این به اینها شما اطمینان می کنید؟ چرا شما طمع دارید که اینها خوب بشن؟ آیا اوبامای خبیث نبود که دواعش رو راه انداخت؟ میلیون ها نفر آواره توی این منطقه درست نکرد؟ ما به این فرد باید بگیم با ادب، و بعضی ها تو تحلیل های سیاسیشون یه جوری برخورد بکنن که معاون این فرد خبیث که در همه خباثت های او مشارکت داشته ما باید برای او تره خورد بکنیم،
قابل اعتماد نیست.
ببینید اینها انتظاراتیست که خدا از ما داره، و ما اگر تو این انتظاراتی که زمان خودمون خدا ازمون داره کم بیاریم، معلوم میشه اون شعور اجتماعی لازم رو نداریم،
جبران نخواهد
و ممکنه خداوند متعال یه وقت غضب کنه.
ان شاء الله فردا حوالی ساعت 14 و 30 دقیقه همین بحث رو دنبال خواهیم کرد. ممنونم از حضور آقای پناهیان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما مردم عزیز. باز هم تسلیت عرض می‌کنم، فرا رسیدن شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو